ساعت 23:11 شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. استاندار سیستان و بلوچستان خبر توافق ایران برای مبادله 34 زندانی سنی با مرزبانان را تکذیب کرد. معاون وزارت خارجه ایران میگوید مذاکرات هسته‌ای کارشناسان در چارچوب گام نهایی برای رسیدن به راه حل جامع است. و پرویز مشرف رهبر پیشین پاکستان از سوء قصد جان سالم به در برد. سلام شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. شنونده مشروع یک بخش خبری هستید. علی هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان خبر توافق ایران را برای مبادله 34 زندانی سنی با مرزبانان را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، استاندار سیستان و بلوچستان ضمن تکذیب این خبر افزود هر کس ادعایی مبنی بر وجود فایل صوتی در این باره دارد باید این فایل را ارائه کند. بر پایه این گزارش آقای هاشمی تاکید کرد که پیگیری وضعیت سربازان روبوده شده مسیر خودش را طی می‌کند و تلاش‌های لازم در این باره انجام شده است. وی همچنین افزود که ایران از ظرفیت ریشسفیدان محلی و گروه‌های زینفوز برای آزادی این سربازان استفاده می‌کند. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران می‌گوید مذاکرات هسته‌ای کارشناسان در چارچوب گام نهایی توافقنامه ژنو برای رسیدن به راه حل جامع است. به گزارش ایرنا، مذاکرات کارشناسی میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز پنجشنبه در محل اروپایی سازمان ملل متحد در وین آغاز شد. عباس عراقچی در پاسخ به سؤالی درباره راکتور آب سنگین عراق گفت این موضوع و ابعاد فنی آن و چگونگی از بین بردن نگرانی ها با حفظ ماهیت آب سنگین عراق یکی از موضوعات فنی است که جزئیات آن توسط کارشناسان بحث خواهد شد. حسین امیرعبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران به خبرگزاری رویترز گفته است که تهران به دنبال آن نیست بشار اسد تا ابد در قدرت بماند، اما به گفته او از سوی نمی‌خواهد نیروهای افراطی جایگزین او شوند. او همچنین میگوید ایران امیدوار است در یک ماه آینده با عربستان سعودی مذاکراتی داشته باشد تا اختلافات میان دو کشور در رابطه با تحولات خاورمیانه حل و فصل شود. گفتگوی رویترز با آقای عبداللهیان روز چهارشنبه و در هنگام سفر او به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس انجام شده است. پرویز مشرف رئیس جمهوری پیشین پاکستان که پرونده بررسی به اتهامات او از جمله خیانت در حال رسیدگی است، از یک سوء قصد جان سالم به در برد. بنابر گزارش‌ها انفجار بمب در مسیر حرکت خودروی حامل او از بیمارستان نظامی به منزلش در حومه اسلام آباد رخ داده است. این انفجار مجروحی بر جای نگذاشته و هنوز هیچ گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه گفت بخشی از نیروهای این کشور که در نزدیکی مرز شرقی اوکراین مستقر شدند با پایان رزمایششان به پایگاه‌های خود باز می‌گردند. وزیر خارجه روسیه که در یک کنفرانس خبری در مسکو به همراه همتای قزاقه خود سخن میگفت افزود که یک گردان پیاده نظام روسیه به مقر خود در منطقه روتسوف بازگشته است. این خبر که پیشتر از سوی وزارت دفاع روسیه منتشر شده بود در روز سه‌شنبه توسط دبیر کل ناتو تایید نشد. پس از دو هفته اداره مخابرات ترکیه فیلترینگ شبکه اجتماعی توییتر را به دستور دیوان اداری این کشور لغو کرد. روز پنجشنبه این سازمان مخابراتی هر گونه اشاره به ممنوعیت توییتر در وبسایت خود را نیز حذف کرد. ورود به شبکه اجتماعی توییتر دو هفته پیش در آستانه انتخابات شهرداری‌ها و شوراهای شهر ترکیه متوقف شده بود. نوارهای صوتی منتسب به مقام‌های دولت ترکیه و مسئله فساد در رأس قدرت این کشور نیز از دلایل فیلترینگ توییتر عنوان شده است. محمد رضا مهماندار عزم میخوام شنوندگان گرامی فرصت نیست که خبر بعدی رو بخونم، دعوت میکنم در ادامه شنونده مجله هفتگی محیط زیست باشید.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
مسائل محیط زیست به شکل‌های مختلف ضررهای خودشو به ما نشون خواهد داد.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم و در 16مین مجله محیط زیست رادیو فردا با شما خواهم بود. سازمان ملل میگه گرمایش زمین خطر بلایای طبیعی و جنگ رو به همراه داره. Global warming is a fact. و پایان تعطیلات نوروزی و 13 به در با مشکلات زیست محیطی به جا مانده.
آموزش، در مورد تعطیلات عید، مقطعی اصلا مربوط به دوران نوروزه که تمام میشه.
یک خانه، یک زمین.
گرمایش زمین، سلامت، اقتصاد، منابع آب و وضعیت غذای میلیاردها تن رو در دنیا به خطر انداخته. این موضوعیه که مجمع بین‌المللی تغییرات آب و هوایی سازمان ملل در آخرین گزارش خودش اعلام کرده. با تاکید بر اینکه گرمایش زمین در همه بخش‌های کره زمین لمس میشه و نتیجه‌اش کمبود مواد غذایی، بلایای طبیعی و خطر جنگ خواهد بود. گرمایش زمین پدیده‌ایه که باعث افزایش میانگین دمای سطح زمین و اقیانوس‌ها شده. در این گزارش تازه تاکید شده که جهان برای مقابله با تهدیدهایی که تغییرات آب و هوایی به وجود میاره آماده نیست و ممکنه در این شرایط غافلگیر بشیم. شرایطی که بر افراد کم درآمد و آسیب‌پذیر بیشترین تاثیر رو می‌گذاره. پیتر گلیک، عضو آکادمی ملی علوم آمریکا، نویسنده و پژوهشگر در زمینه محیط زیست به ویژه تغییرات اقلیم، میگه قطعاً این انسان ها هستند که باعث تغییرات آب و هوا شدند. او همینطور اضافه میکنه.
از نظر علمی کاملا مشهوده که اقلیم در حال عوض شدنه و انسان ها مسئول این تغییر هستند. همینطور خیلی واضحه که بعضی از اثرات اصلی این تغییر اقلیم روی منابع آبی ما خواهد بود.
پیتر گلیک و بسیاری از دانشمندان معتقدند با تغییرات اقلیمی و تهدید منابع آب دریاها بالا میره و باعث میشه بخش زیادی از سطح خشکی‌ها پوشانده بشه و گونه‌های جانوری و گیاهی در شرایط نابودی قرار میگیرند. پیتر گلیک یکی از بنیانگذاران مؤسسه مستقل و غیرانتفاعی پاسیفیک در اوکلند، کالیفرنیا است. سازمانی که در پرداختن به ارتباط به مسائل محیط زیست و پایداری فراگیر نوآوری‌های زیادی داشته. او با تاکید بر تهدید منابع آب با وجود تغییرات اقلیمی میگه:
ما باید برای آب و هوای در حال تغییر برنامه ریزی کنیم. باید مطمئن بشیم که سیستم‌های ذخیره و جابجایی آبی که می‌سازیم نه تنها با اقلیم گذشته سازگاری داره، بلکه آمادگی تغییرات جوی آینده رو هم داره. مدیران آب تازه شروع کردند تا با این چالش مقابله کنند، اما هنوز کارهای زیادی باید انجام بدیم تا بفهمیم تغییرات اقلیم چطور بر منابع آب اثر میگذاره و بتونیم سیستم‌های آبی رو با شرایط آب و هوای متغیر آینده مدیریت کنیم.
رئیس کمیته مجمع بین‌المللی تغییرات اقلیم که این گزارش رو منتشر کرده میگه هیچ کس در روی کره زمین از این تغییرات در امان نخواهد بود. تغییراتی مثل سیل و زیر آب رفتن خشکی در سالهای آینده که شدیدتر و بیشتر خواهد شد. این کمیته تاکید کرده تولید گازهای گلخانه‌ای علت اصلی این پدیده است. این رو آکادمی ملی علوم آمریکا هم تایید میکنه، جایی که پیتر گلیک یکی از اعضای اون هست و او هم بر واقعیت داشتن گرمایش زمین تاکید میکنه.
پیتر
گلیک میگه
دانشمندان اعتقاد دارند که شواهد علمی اونقدر قویه که به طور قطع میشه گفت فعالیت‌های انسانی موجب گرمایش زمین شده. ما همونقدر به این موضوع یقین داریم که به واقعیت ابتلا به سرطان در اثر سیگار کشیدن.
به گفته این پژوهشگر در زمینه تغییرات اقلیمی هنوز مسائل گنگ زیادی وجود داره.
ما نمیدونیم این تغییرات چقدر بد خواهد بود، چون نمیدونیم دولت‌ها چه اقداماتی رو برای کاهش گازهای گلخانه‌ای خواهند کرد، ولی میدونیم اقلیم به خاطر فعالیت‌های انسانی در حال عوض شدنه. بنابراین بهتره تلاش کنیم برای تطبیق با تغییرات غیرقابل پیشگیری و آماده بشیم و تلاش کنیم تا حد امکان انتشار گازهای گلخانه‌ای رو کم کنیم تا مطمئن بشیم که اثرات تغییر اقلیم بدتر و بدتر نخواهد بود.
برخی گازهای گلخانه‌ای به طور طبیعی در جو زمین وجود دارند، در حالی که بعضی دیگه در اثر فعالیت‌های بشر به وجود میان. گازهای گلخانه‌ای نور خورشید رو به سمت سطح زمین و همینطور به سمت خارج از سطح زمین میتابانند. پیتر گلیک که مقاله‌های فراوانی در زمینه تغییرات آب و هوا، مدیریت منابع آب و محیط زیست و انرژی منتشر کرده میگه:
فکر نمی‌کنم کشوری وجود داشته باشه که تغییر اقلیم رو انکار کنه. عده کمی هستن که هنوز میگن شواهد علمی در مورد تغییر اقلیم قوی نیست. همه آکادمی‌های علوم کشورهای دنیا تایید می‌کنند که شواهد علمی تغییر آب و هوا بسیار قویه. هنوز کسانی هستند که اعتقاد دارن کشیدن سیگار باعث ابتلا به سرطان نمیشه.
حالا که نتیجه همه تحقیقات علمی میگه انسان‌ها در تغییرات اقلیمی تاثیر مستقیمی داشتن، برای جبران یا کاهش این مسئله باید چه کرد؟ پیتر گلیک از مدیران مرکز غیرانتفاعی پژوهشی در برنامه‌های محیط زیستی در آمریکا، مؤسسه پاسیفیک، میگه
فکر میکنم همه افراد میتونن کارهایی بکنن که به کم کردن انتشار گازهای گلخانه‌ای و تغییر اقلیم کمک کنه. همینطور کاری کنن که به افزایش ظرفیت تطبیق پذیری با تغییرات اقلیمی کمک بشه. مثلا در زمینه مدیریت آب میشه از استراتژی هایی استفاده کرد که کمک میکنه آب رو با احتیاط بیشتری استفاده کنیم.
این دومین گزارش از سری چهارگانه مجموعه بین‌المللی تغییرات آب و هوایی هست که با هدف راهنمایی دولت‌ها برای مواجهه با تغییرات آب و هوایی تهیه میشه. در بخشی از این گزارش تاکید شده نتیجه اصلاً اغراق‌آمیز نیست و هر چه زمان بگذره خطر افزایش پیدا میکنه. برای همین دولت‌ها باید برای رویارویی با این شرایط آماده بشن. استفاده رویه از سوخت‌های فسیلی، نابودی جنگل‌ها و روش‌های نادرست دفع زباله از جمله فعالیت‌های انسانی هستند که باعث تغییرات اقلیمی در دنیا می‌شوند. پیتر گلیک که از چهره‌های سرشناس علمی در زمینه محیط زیست است، میگه
ما آروم آروم در مسیر درست حرکت میکنیم. با کاهش تدریجی قیمت انرژی‌های تجدیدپذیر، شاهد سرمایه‌گذاری بیشتری در زمینه سوخت‌های غیر فسیلی هستیم. در همه کشورها شاهد فعالیت‌های بیشتری در زمینه بهبود مدیریت منابع آب هستیم. به نظر من کشورهای توسعه یافته مسئولیت سنگین‌تری بر عهده دارند. این کشورها سهم بیشتری در انتشار گازهای گلخانه‌ای و ایجاد وضعیت کانونی داشتند. ولی این واقعیت هم با توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه در حال تغییره. بنابراین فکر میکنم همه کشورها باید برای جلوگیری از تغییرات بیشتر و تطبیق پذیری با تغییرات غیرقابل برگشت اقدام کنند.
گفته میشه منابع غذایی انسانها هم در شرایط خطر قرار دارند و تا سال 2050 میلادی با افزایش جمعیت در دنیا و نیاز به مواد غذایی بیشتر، تغییرات آب و هوا شدیدتر و خطرناکتر خواهد شد.
یک خانه، یک زمین.
تعطیلات نوروز تموم شد و مراسم 13 به در با همه نگرانی‌های فعالان محیط زیست به پایان رسید. مسافران نوروزی هم بعد از روزها سیر و سیاحت از جمله در طبیعت به شهر و دیار خودشون برگشتند. اما مسئولان از پیش از آغاز نوروز می‌گفتند این روزها زمان انباشته شدن زباله کسانی هست که تعطیلاتشون رو کنار دریا و چشمه‌ها، در جنگل و بیشه‌زار و کوهستان‌ها می‌گذرونن و آثار وقت‌گذرانیشون باقی می‌مونه. زباله هایی که هم برای حیات وحش و هم برای طبیعت زیان آوره. سازمان حفاظت محیط زیست توصیه هایی رو در این روزها ارائه کرده، از رفتار با گیاهان و حیوانات گرفته تا سر و سامان دادن به باقی مانده غذا و زباله های مسافران. در نیمه اسفند ماه گذشته تفاهم نامه‌ای به نام اجرای طرح مسیر سبز ساحل پاک بین سازمان حفاظت محیط زیست و استانداران تهران، البرز، قزوین، گلستان، گیلان و مازندران برای ساماندهی به زباله ها در این روزهای تعطیل امضا شد. اسماعیل کهرم، مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، میگه این قبیل آموزش‌هایی که این سازمان امسال آغاز کرده قراره گسترده‌تر بشه.
آموزش در مورد تعطیلات مقطعی اصلا مربوط به دوران نوروزه که تمام میشه، اما در دراز مدت ما مسئله آموزشمون یک طیف بسیار گسترده ای از مردم رو در بر میگیره و بعد مسئله آموزش کودکان عزیز ما که چقدر اهمیت داره در کتابهای درسی، در فیلمهای تلویزیونی، در کارتونها و بالاخره اون چه که بنده خیلی تأکید میکنم آموزش مقامات و تصمیم گیران هستند. بنده ممکنه یه تیکه زباله داخل طلاب انزلی بریزم، ولی اگر تصمیم ناشایستی انجام بشود، مثلا کشیدن کنارگذر و یا میانگذر طلاب، کل حیات طلاب رو زیر سوال میبره.
به گفته این بومشناس و پژوهشگر محیط زیست، در روزها و ماهای گذشته در برنامه‌های مختلف تلویزیونی نکات آموزشی محیط زیستی مطرح میشه که با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست در نظر گرفته شده.
سازمان صدا و سیما همکاری های خوبی رو با سازمان حفاظت محیط زیست شروع کرده، جلسات هفتگی و ماهانه برقرار شده که برنامه‌هایی رو برای فرهنگسازی و ارشاد مردم این دو سازمان مهم مملکتمون انجام بدن. اینها قدم‌هایی است که در دراز مدت شرایط رو عوض خواهد کرد.
آموزش در زمینه محیط زیست در ماه‌های اخیر در چند مدرسه در تهران و چند شهر دیگه هم شروع شد. آموزش در زمینه باغبانی و بازیافت زباله و مراقبت از حیوانات که با استقبال گروه‌های آموزشی هم روبرو شد. ممنونیم که باز هم با ما بودید. ایمیل ما رو فراموش نکنید.